صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، با یک برنامه دیگه در خدمت شما هستیم و خداوند رو برای مهیا کردن این فرصت دوباره شکر می کنیم.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
دوستان عزیز، در این برنامه با موضوع جدیدی به نام دعا در خدمت شما هستیم. کسانی که از راه ایمان با مسیح متحد میشن میتونن به منظور پرستش و گفتگو مستقیما به حضور خدا برن و برای احتیاجات خودشون و دیگران دعا بکنن. به این ترتیب ایمانداران به مسیح میتونن بدون واسطه های زمینی و به طور مستقیم به حضور خدا برن و دعا بکنن. عیسی مسیح قبل از مرگ خودش به شاگردانش اینطور گفت: یقین بدانید که هرچه به نام من از پدر بخواهید به ما خواهد داد. این آیه در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 23 موجوده. بر اساس این وعده ما می توانیم هر تقاضایی رو که در نام عیسی از پدر آسمانمون داریم با اون در میون بگذاریم. از اونجایی که خدا قادر مطلق هست، او می تونه درخواست های کوچیک و بزرگ ما رو مستجاب بکنه. پس خوبه که بدون توجه به کوچیکی یا بزرگی اون چه که میخوایم، اون رو در نام عیسی از پدر آسمانیمون بخوایم و ایمان داشته باشیم که او به ما خواهد داد. خداوند به سه صورت به تقاضاهای ما پاسخ میده. صورت اول این که او به تقاضای ما پاسخ مثبت میده و فوراً درخواست ما رو مستجاب میکنه. صورت دوم اینه که او به تقاضای ما پاسخ مثبت میده، اما لازمه که مدتی صبر بکنیم تا اون چه که خواسته ایم انجام بگیره. و بالاخره صورت سوم این که خدا به تقاضای ما جواب منفی میده، چون اون چیزی که خواسته ایم با اراده او هماهنگ نیست. حالا میخوایم نمونه هایی رو از کتاب مقدس به شما ارائه بدیم تا مشاهده بکنیم که خدا به صورت های مختلف به درخواست ایماندارانش جواب میده. به طور مثال پاسخ مثبت و مستجاب شدن فوری تقاضا در فصل 4 اعمال رسولان آیات 23 تا 31 دیده میشه. موضوع از این قرار بود که رؤسای قوم یهود به شاگردان عیسی اختار کرده بودند که درباره عیسی با کسی صحبت نکنند. اونگاه ایمانداران به طور متحد به دعا پرداختند و کلام خدا میگه: به محض اینکه این دو شاگرد از آنجا مرخص شدند، پیش دوستان خود بازگشتند و چیزهایی را که سران کاهنان و مشایخ به آنها گفته بودند بازگو کردند. وقتی آنان با خبر شدند، همه با هم به درگاه خدا دعا کردند و گفتند: ای پروردگار، خالق آسمان و زمین و دریا و آنچه که در آنهاست، اکنون ای خداوند، تهدیدات آنان را ملاحظه فرما و بندگانت را توان گردان تا پیام تو را با شهامت بیان کنند. دست خود را به جهت شفا دادن و جاری ساختن آیات و معجزاتی که به نام بنده مقدس تو عیسی انجام می‌گیرد دراز کن. هنگامی که دعایشان به پایان رسید، ساختمان محل اجتماع آنان به لرزه درآمد و همه از روح القدس پر گشتند و کلام خدا را با شهامت بیان می کردند. می بینیم که خدمتگزاران خدا تحت فشار و تهدیدها و در شرایط نامناسبی به سر می بردند. وقتی ایمانداران متحدن دعا کردند، تقاضای اونها این نبود که مخالفینشون رو نابود بکنند یا هر طور که شده از مشکلاتی که داشتن خلاصی پیدا بکنند. اونها به درگاه خدا دعا کردند که توانا بشن و پیام خداوند رو با شهامت بیان بکنن. این قبیل دعاها حتما مستجاب میشه، چون با اراده خدا هماهنگی داره. اون ایمانداران در فکر راحتی و آسایش خودشون نبودن و نمیخواستن از مسئولیتی که در مورد انتشار مژده نجات بر عهده‌شون هست شونه خالی بکنن. اونها میخواستن پیغام خدا رو با دلیری بیان کنن تا ملکوت خدا گسترش پیدا بکنه. پس اونها نفع خودشون رو نمیطلبیدن، بلکه در فکر پیشرفت ملکوت خدا بودن. ضمناً اونها از ضعف خودشون باخبر بودن و میدونستن که در اون شرایط نامساعد به قدرت خدا نیاز دارن. اونها میخواستن توانا بشن که مأموریت خودشون رو به خوبی انجام بدن. اون ایمانداران همچنین درخواست کردند که خدا از طریق شفا و آیات و معجزات پیغامشون رو تصدیق بکنه. بر اساس کلام خدا بعد از این دعا اونها از روح القدس پر شدن و روح خدا با اونها با قدرت بود که کلام خدا رو با شهامت بیان کنن. جالبه که حتی محلی که در اون جمع شده بودن به لرزه در اومد. به این ترتیب خدا دعای اون ایمانداران رو بلا فاصله مستجاب کرد و بر اونها اطمینان بخشید که قدرت لازم رو برای انجام مأموریت دارن. خوشبختانه امروز هم خدا قدرت لازم رو به کسانی که میخوان مژده نجات رو اعلام بکنن عطا میکنه، چون اون مایله که ملکوتش گسترش پیدا بکنه. خوبه که هر ایمانداری صمیمانه دعا بکنه که خدا توانایی لازم رو به او ببخشه تا پیغام خدا رو با دلیری برای دیگران بیان بکنه. پاسخ مثبت و مستجاب شدن تقاضا بعد از گذشت مدتی در زندگی ابراهیم دیده میشه. گفتیم که ممکنه که خدا به درخواست ما جواب مثبت بده، ولی لازم باشه که مدتی صبر بکنیم تا اون چه که خواسته ایم انجام بگیره. بعضی وقتا درخواست ما از خدا طوریه که در عملی شدن اون دیگران هم نقش دارن. آیا خدا مردم رو به زور وادار میکنه که اراده اون رو انجام بدن تا درخواست ما عملی بشه؟ مطمئناً اینطور نیست. خدا اراده خودش رو بر مردم تحمیل نمیکنه، بلکه با صبر و حوصله در زندگی اونها کار میکنه تا خودشون حاضر بشن اراده اون رو انجام بدن. به این ترتیب بعضی وقتا با وجود اینکه پاسخ خدا به درخواست ما مثبته، بایستی مدتی رو صبر کنیم تا تقاضای ما عملی بشه. و اما زندگی ابراهیم در رابطه با این مطلب که با وجود مثبت بودن پاسخ دعا، تقاضا بعد از گذشت مدتی مستجاب میشه، اینه که ابراهیم در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح در این جهان زندگی میکرد و هنگامی که در شهر اور کلدانیان به سر میبرد، خدا به او فرمود که محل تولدش را ترک کند. خواست خدا این بود که ابراهیم در سرزمین کنعان زندگی کند، اما ابراهیم بعد از ترک نمودن وطن خود مدتی در شهر حران به سر برد. بالاخره او در سن 75 سالگی حران را ترک کرد و راهی کنعان شد. خدا به ابراهیم وعده داده بود که به او قومی کثیر داده و آنان ملتی بزرگ خواهند شد. دیگر اینکه ابراهیم را برکت داد و نام او را مشهور و معروف خواهد کرد. خدا همچنین وعده داده بود که از ابراهیم همه ملت‌ها را برکت بده. و البته این وعده اشاره داره به تولد مسیح از نسل ابراهیم و اسحاق. خدا این وعده را در اور کلدانیان به ابراهیم داده بود، اما با وجود این وعده ها بعد از اون که ابراهیم وارد سرزمین کنعان شد و 10 سال در اونجا زندگی کرد، هنوز بدون فرزند بود. در فصل 15 کتاب پیدایش میخونیم که خدا در رویا به ابراهیم فرمود: ای ابرام، مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم. ابرام گفت: ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد و من بی اولاد می روم و مختار خانه ام این العازر دمشقی است؟ و ابرام گفت: اینک مرا نسلی ندادی و خانه زادم وارث من است. در ساعت کلام خداوند به وی در رسید و گفت: این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی از صلب تو در آید و وارث تو خواهد بود. این آیه در پیدایش فصل 15 آیات 1-4 موجوده. در اینجا خدا بر اساس اون چی که قبلن، یعنی در فصل 12 پیدایش وعده داده بود، به ابراهیم اطمینان میده که وارث او شخصی از صلب یا بدن خودش خواهد بود. اما باید در نظر داشته باشیم که تا تولد اسحاق هنوز حدود 15 سال باقی مونده بود. پس ابراهیم باید 15 سال دیگه هم صبر میکرد. در واقع میشه گفتش که از زمان وارد شدن ابراهیم به سرزمین کنعان تا وقتی که پسر او اسحاق به دنیا بیاد حدوداً 25 سال طول کشید. جالبه که در رساله پولس رسول به رومیان فصل 4 آیه 20 ذکر شده که ایمان ابراهیم در طول این سالها نه فقط ضعیف نشد بلکه قوی تر هم شد. ابراهیم میخواست که اولاد داشته باشه و صاحب اولاد هم شد. اما میدونیم که سالها طول کشید تا تقاضای او مستجاب بشه. بر اساس فصل 21 کتاب پیدایش آیه 5 وقتی اسحاق متولد شد ابراهیم 100 ساله بود. و بالاخره خدا ممکنه به تقاضای ایماندار جواب منفی بده. و این در زندگی پولس رسول دیده میشه. در رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 12 آیات 7 تا 9 اینطور نوشته شده: برای اینکه به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم، ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد که مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. سه بار از خداوند درخواست کردم که آن را از من دور سازد، اما او در جواب به من گفت: فیض من برای تو کافی است، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می شود. میبینیم که پولس رسول سه بار از خداوند درخواست کرد که مشکلات جسمانی اون رو برطرف بکنه، اما پاسخ خداوند منفی بوده، چون در واقع تقاضای پولس به نفع اون نبود. از اونجایی که ناخوشی جسمانی پولس به منظور فروتن نگه داشتن او بوده و در واقع برای او مفید بود، خداوند به درخواست پولس جواب منفی داد. باید توجه داشته باشیم که خداوند نه فقط به طور روشن به پولس جواب منفی داد، بلکه علت رو هم به اون بیان کرد. پس میتونیم نتیجه بگیریم که پاسخ روشن خدا به ایمانداران ممکنه مثبت یا منفی باشه. البته اوقاتی هم هست که ایماندار تقاضای خودش رو در دعا با خدا در میون میگذاره، اما به خاطر دلایلی خدا به او پاسخ نمیده. منظور ما اینه که ایماندار با وجود اینکه تقاضای خودش رو در دعا با خدا در میون میگذاره، جوابی از خدا دریافت نمیکنه. ببینیم چه دلایلی وجود داره که خدا درخواست ایماندار رو بدون جواب میگذاره. در کتاب مقدس حداقل 11 دلیل مختلف وجود داره که با توجه به اونها میتونیم بفهمیم که چرا خدا درخواست ایماندار رو بدون پاسخ میگذاره. دلیل اول، وجود بت در دل. بر اساس کتاب مقدس وجود بت در دل یکی از گناهانیه که باعث میشه خدا دعای ایماندار رو بدون جواب بگذاره. در حزقیال نبی فصل 14 آیات 1-3 اینطور میخونیم: و کسانی چند از مشایخ اسرائیل نزد من آمده پیش رویم نشستند. آنگاه کلام خداوند به من نازل شده گفت: ای پسر انسان، این اشخاص بت‌های خیش را در دل‌های خود جای دادند و سنگ مصادم گناه خیش را پیش روی خود نهادند. پس آیا ایشان از من مسئلت نمایند؟ از اونجایی که وجود بت در دل باعث میشه که خدا دعای ایماندار رو بدون جواب بگذاره، بهتره که توضیح بدیم مقصود از وجود بت در دل ایماندار چیه. دوستان دقت بکنید، یقیناً خدا مایله که جایگاه اول رو در قلب و زندگی شما داشته باشه، چون او صاحب و مالک ایماندار هست. اما متاسفانه گاهی اوقات اشخاص یا چیزهای مختلف جایگاه خدا رو در قلب ایماندار اشغال میکنه و مثل اینه که اونها از خدا مهمتر هستن: شوهر یا زن، فرزندان یا خیشاوندان، دوستان یا اشخاص دیگه ممکنه که جایگاه خدا رو در دل ایماندار اشغال بکنن. و علاوه پول، شغل و چیزهای دیگه ممکنه که سبب بشه که خدا جایگاه اولش رو در دل ایماندار نداشته باشه. پس هر کس یا هر چیزی که جایگاه خدا رو در قلب ایماندار تصاحب بکنه، در واقع بتیه که در قلب ایماندار هست. اگر شما برادر یا خواهر مسیحی جایگاه خدا رو در دل خودتون به اشخاص یا چیزهای دیگه ای داده اید، بهتره که هرچه زودتر حق تقدم رو به خدا واگذار کنید تا او جایگاه اول رو در قلب شما داشته باشه. در غیر این صورت انتظار نداشته باشید که خدا به دعای شما پاسخ بده.
امروز مسیح منجی بشر از عرش برین و از نزد پدر آمد به زمین با فتح و ظفر، گویید همه آن نخبه پسر، فرزند خداست عیسی به یقین، منجی امم هم حافظ دین. چون بود جهان در مهنت و غم، در زیر گناه با رنج و الم آمد به زمین منجی.
یکی دیگه از دلایلی که در کتاب مقدس برای بی جواب موندن دعای ایماندار پیدا میشه اینه که گناه دانسته در قلب ایماندار وجود داشته باشه. در مزمور 66 آیه 18 اینطور نوشته شده: اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، خداوند مرا نمی شنید. همچنین در اشعیای نبی فصل 59 آیات 1 و 2 اینطور می خونیم: هان دست خداوند کوتاه نیست تا نرهاند و گوش او سنگین نی تا نشنود. لیکن خطایای شما در میان شما و خدای شما حائل شده است و گناهان شما روی او را از شما پوشانیده است تا نشنود. فرض کنید که شما نسبت به برادر یا خواهر ایماندار خودتون مرتکب خطایی شدید و هیچ اقدامی هم به منظور جبران اون انجام ندادید. شما با وجود اینکه میدونید مقصر هستید، به عوض اینکه بخواید جبران بکنید، دست روی دست میذارید و هیچ اقدامی انجام نمیدید. آیا در چنین شرایطی میتونید انتظار داشته باشید که خدا دعای شما رو بپذیره؟ در حالی که ایماندار گناه دونسته‌ای رو در قلب خودش داره؟ مطمئناً این شدنی نیست. دلیل بعدی بی جواب موندن دعا انگیزه بد و نادرست هست. در رساله یعقوب فصل 4 آیه 3 اینطور نوشته شده: اگر از خدا هم بخواهید دیگر حاجت شما برآورده نمی شود، چون با نیت بد و به منظور ارضای هوس‌های خودان را می طلبید. به این ترتیب وقتی ایماندار چیزهایی را به منظور ارضای هوس‌های خودش می طلبه، از خدا جوابی نمی شنوه. البته مقصود این نیستش که ایماندار نباید برای برطرف کردن احتیاجاتش دعا بکنه، چون خود خداوند ما عیسی مسیح که در دعا به پدر آسمانیش میگه نان روزانه ما را امروز به ما بده. این آیه در انجیل متی فصل 6 آیه 11 موجوده. باید توجه داشته باشیم که خدا مایل احتیاجات روزانه ما رو رفع بکنه، اما وقتی ایماندار چیزهایی رو میطلبه که جزء ضروریات زندگی اونیست و صرفاً به منظور لذت و خوشی جسمانیشه، در اینجا خداوند پاسخی به دعای شما ارائه نمیده. در انجیل مرقس فصل 11 آیات 25 و 26 میبینیم که نبخشیدن دیگران باعث میشه که دعای ایماندار بدون پاسخ بمونه. وقتی برای دعا میایستید، اگر از کسی شکایتی دارید او را ببخشید تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. اما اگر شما دیگران را نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید. کلام خدا به طور واضح بیان می‌کنه که نباید کینه در دل ما باشه و یا روح عدم بخشش در ما وجود داشته باشه. بسیاری حاضرن با این شرط ببخشن که شخص خداکار فروتن شده و از اونها عذرخواهی بکنه. اما خداوند و منجی ما عیسی مسیح از ایماندار خودش انتظار داره که بدون هیچ شرطی دیگران رو ببخشه. البته بخشیدن دیگران به این معنی نیستش که ما گناه رو جایز بدونیم. نه، ما از گناه تنفر داریم اما مردم رو میبخشیم و اونها رو محبت میکنیم. شاید فکر بکنید که این کار نشدنیه، ولی کسی که در مسیح زندگی میکنه با کمک او میتونه بدون استثنا دیگران رو ببخشه. در مورد بخشش دیگران خود عیسی مسیح بهترین نمونه است. بر اساس کلام خدا او در حالی که بر روی صلیب میخکوب بود، دشمنان و مصلوب کنندگان خودش رو بخشید و برای اونها دعای خیر کرد. بعدن یکی از پیروان عیسی به نام استیفان که اولین شهید مسیحی محسوب میشه، از طریق روح القدس قدرت یافت که سنگسار کنندگان خودش رو ببخشه و برای اونها دعای خیر بکنه. یقینا خدا از ما نیز انتظار داره که به عوض کینه توزی دیگران رو ببخشیم و حتی برای دشمنان خودمون رحمت بطلبیم. اگه شما برادر یا خواهر مسیح من کینه در دل خودتون دارید و براتون مشکله که دیگران رو ببخشید، بایستی با تمام وجود از خداوند بطلبید که شما رو برای انجام اراده خودش قدرتمند بکنه و به شما این توان رو بده که بتونید دیگران رو ببخشید. در رساله اول پتروس فصل 3 آیه 7 اینطور میخونیم: و شما نیز ای شوهران باید رفتارتان با همسرانتان همیشه با ملاحظه باشد و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم و شریک می باشند، با عزت و احترام با آنها رفتار کنید. مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. زندگی زناشویی مسیحیان باید بر اساس استانداردهای الهی باشه. در غیر این صورت دعای ایماندار بی جواب میمونه. تلخی و تیرگی روابط در زندگی زناشویی به مشارکت ایماندار با خدا لطمه میزنه. به همین علت همسران مسیحی باید با محبت و تفاهم با یکدیگه به سر ببرن. شاید بعضی ها همسر خودشون رو تقصیرکار بدونن و بگن که او باعث شده که مشکلات در زندگی زناشویی ما به وجود بیاد. باید توجه داشته باشید که خدا مایله که شما بدون در نظر گرفتن رفتار شریک زندگیتون وظایف خودتون رو نسبت به اون به درستی انجام بدید. در این صورت خدا نه فقط برکتتون میده، بلکه مشکلات موجود در زندگی زناشوییتون رو هم برطرف میکنه. بی ایمانی دلیل دیگه‌ای هست برای بی جواب موندن دعای ایماندار. در رساله یعقوب فصل اول آیات 6 و 7 اینطور میخونیم: اما او باید با ایمان بخواهد و در فکر خود شک نداشته باشد، چون آدم شکاک مانند موج دریاست که در برابر باد رانده و متلاطم می شود. چنین شخصی نباید گمان کند که از خداوند چیزی خواهد یافت. در انجیل مرقس فصل 11 آیه 24 می بینیم که عیسی خداوند به ایماندارانش اینطور می گه: بنابراین به شما می گویم یقین بدانید که آنچه را که در دعا طلب می کنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. با توجه به آیاتی که خونده شد می تونیم به اهمیت نقش ایمان در دعا پی ببریم. دوستان خوبم، وقتی تقاضایی رو در دعا با خداوند در میون می گذاریم، بایستی ایمان داشته باشیم که خدا به ما پاسخ می ده. چنون که با عدم ایمان دعا کنیم، مثل اینه که انتظار نداریم جوابی از خداوند دریافت بکنیم. به همین دلیل بی ایمانی باعث میشه که دعای ایماندار بدون پاسخ بمونه. وقتی چیزی از خدا میطلبیم که برخلاف اراده او نیست، باید با ایمان و بدون شک بطلبیم و پیشاپیش یقین داشته باشیم که اون چه که میطلبیم به ما عطا میشه. دیدیم که خدا به دلایلی تقاضای ایماندار رو بدون پاسخ میگذاره. وجود بت در دل، وجود گناه دانسته در قلب، انگیزه بد و نادرست، کینه توزی و نبخشیدن دیگران، وجود مشکلات در زندگی زناشویی و عدم ایمان میتونن باعث بشن که دعای ایماندار بدون جواب بمونه. البته علاوه بر این شش دلیل، دلایل دیگه‌ای هم وجود داره که میتونه دعای ایماندار رو بدون پاسخ بگذاره. در برنامه بعد به این دلایل اشاره خواهیم کرد. چنان که شما برادر و خواهر عزیزم، در اثر شنیدن مطالب این برنامه متوجه شدید که گناه یا گناهانی در زندگیتون هست، مثلا رفتار خداپسندانه‌ای با همسر خودتون نداشتید، یا چیزی جای خداوند رو در دل شما اشغال کرده، و یا اینکه یکی دیگر از دلایل ذکر شده به مشارکت شما با خدا لطمه وارد کرده و باعث شده که خدا به تقاضای شما پاسخی نده، بهتره که هر چه زودتر با قلبی توبه‌کار و با اعتماد به خونی که عیسی در راه شما ریخته، گناه یا گناهان خودتون رو به خدا اعتراف بکنید. و ازتون میخوام به این آیه در رساله اول یوحنا فصل اول آیه 9 توجه بکنید: اگر ما به گناهان خود اعتراف نماییم، میتوانیم به او اعتماد کنیم، زیرا او به حق عمل میکند. او گناهان ما را میامرزد و ما از همه خطایای من پاک میشویم. آمین. دوستان خوب همراه، خیلی ممنونیم که تا به این لحظه با برنامه خودتون ما رو همراهی کردیم. تا برنامه آینده شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس، زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.